بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد. و ايضا ان وضع لشيء بعينه. یکی از دوستان عبارت بخونن این مقداری هستیم خدمتتون. چشم، کسی آمادگی داره؟ آقای بوغیری بفرمان تشریف دارن. از اول تقسیمون میخواید بخونید؟
والرجل والذا والذي وهو المضاف والمضاف إلى أحدها معنى والمعرف بالنداء والنداء وإلا فالنكرة.
آية تهم عصبية دامة شو بخونا؟ أيضا ولانتر بفرمي ولانتر بفرمي.
أيضا وجد في هذا علامة تعيس ولو تفسيرا علامة ولا
كناقة ونار كاف جار است ف و الا فمذکرون. درسته؟ خب
والمؤنث
ان كان له فرج فحقیقی و الا فلفظی. خب آیت احمسیبیه میدان انشاءالله رو عبارت ها بیشتر کار کنید، دفعه بعد که پرسیدیم انشاءالله مسلط باشید. خب شما سوالی دارید آقا بفرمایید.
ضرب شدید داخل شدید قوایی که برم یاد بزرد
بله
درست این شدید که فرمودیم اسم معنا اسم که در رفت را بر معنایی در تحقای خارج و قایم به غیر است، شما قیلی بدون آنکه به ذات نسبت داده شده باشد بده توضیحی نیست؟
دوباره بفرمایید. تچی رو تعریف کردیم
اسم معنا.
خب
همون به اسمی که دلالت کنه بر معنایی که در تحقق خارجی قائم به غیر است بدون آنکه به ذاتی نسبت داده شده باشد.
نه دیگه لازمه، چون ضارب رو شما اسم معنا میدانید.
نه خب ضارب که در تحقق خارجی قائم به غیر نیستش، قائم به خوده.
خب ضارب یک ضرب است، یک ذاته، درسته؟ ما توجه به ضربش اگر بکنیم در تحلیل اون غیر قائم به ذاته، اون توجه به محضر شما عرض کنم که زید درونش بکنیم اون قائم به ذات است. لذا ما ضرب را اسم معنا میدانیم اما ضارب را اسم معنا نمیدونیم، مشتق میدونیم در این تعریفی که ما داریم مطرح میکنیم. پس باید وقتی که ضرب را تعریف میکنیم به گونه‌ای تعریف بکنیم که ضارب خارج بشه. البته شما ممکنه بگویید که محضر شما عرض کنم ضارب با توجه به اینکه ضرب و ضارب مجموعا یک حقیقت رو تشکیل میدن این قائم به ذاته، نظیر اون تعریفی که شما در صرف ساده داشتید. با این لحاظ ممکنه تعبیر شما درست باشه اما به خاطر اینکه دیگه شبهه‌ای پیش نیاد و مشکلی نباشه اون رو با اون تعبیر تکمیل کردیم. خب بفرمایید.
اسم معنا اسم ذات اصل توی تحقق در خارج،
تحقق در ظرف تحقق مراده که حالا ما تعبیر به خارج کردیم، عمدتاً خارجه. بله
ظرف چیزی که
چیزی توضیح که دست من فهمدید یعنی توضیح میکنم درسته؟ چیز که استقلال در تصال موزه
بله ضرب استقلال محضر شما عرض میکنم که در تصور معنا دارد یعنی استقلال مفهومی داره اما استقلال در تحقق خارجی نداره ولذا اسم است چون استقلال مفهومی داره این اسم اسم ذات نیست اسم معنا است از میان اقسام اسم چون در تحقق خارجی محتاج به غیره روشنه؟ خب صلوات دیگری بفرستم
الله اکبر الله
بحث بعدی ای که مرحوم شیخ بها در ذیل عنوان تقسیمون مطرح می فرمایند تقسیم دیگری از اسم است تقسیم اسم به معرفه و نکره تعریفی که مرحوم شیخ بها از اسم معرفه دارند که طبیعتاً مقابلش میشه اسم نکره این بیان است ایشون میفرماین الاسمو انوزع به شیئن به عینه این به عینه یعنی معین باش با زائده است اون عینم از الفاظ تأکید یعنی لشیئن عینهی که مراد همون شیئه محضر شما عرض بکنم که معین از فمعرفتون پس تعریفی که ایشون ارائه میدن تعریف مرحوم شیخ بها الاسمو انوزع لشیئن بعینه بعینه یعنی معین لشیئن معینن فمعرفتون این چنین اسمی را ما معرفه می دانیم و الا فنکرتون و الا یعنی چه؟ الا ان شرطیه است به همراه لای نافیه دیگه یعنی و الم یوزع لشیء معین اگر وضع نشده باشد برای شیء معین در این صورت میشه نکره شیء معین را هم معمولا آقایان این گونه تفسیر می کنند می دانید اشیا و اشخاص به یک نگاه در یک نگاه بر دو قسمند یا معهود و شناخته شده هستند شما خیلی از اشیا رو می شناسید گاهی اشیا معهود و شناخته شده نیستند لذا معمولاً غالباً آقایان در تفسیر شیء معین ادباء مختلف که این تعبیر را دارن میگن ای معهود بین المتکلم و المخاطب شیء بعینه یا ای معناش یعنیه یعنی معهود بین المتکلم و المخاطب معهود یعنی شناخته شده باشد بین متکلم و مخاطب یعنی وقتی من مثلا میگم جا از زیدان زید به عنوان یک معرفه است ظاهر این تعبیر معناش اینه که من متکلم زید را بشناسم شمای سامع هم زید را بشناسی تعبیر به سامع بهتر از تعبیر به مخاطب است خب این تعریفی است که در اینجا ایشون ارائه میدن طبیعتاً بعد که شون مثال‌هایی زده اند این مثال‌ها به جهت اقسامی است که معرفه داره یعنی برای هر قسم از معرفه ایشون چه کار کرده؟ یک مثال مطرح کرده است که خب اون مرحله بعدی بحث ماست ما انشاءالله در جایگاه خودش عرض خواهیم کرد صلوات بفرستن از این ببینید این تعریفی که مرحوم شیخ بها از معرفه ارائه میدن آیا تعریف تمامی است یا نیست. میفرماین اگر اسم برای شیء معینی وضع شده باشه، کلمه وضع رو هم دیگه دوستان توجه دارند، بار معنوی داره، اگر برای شیء معینی وضع شده باشد این معرفه است، اما اگر برای شیء معینی وضع نشده باشه این دیگه میشه چی؟ بله میشود نکره. شیء معین رو هم عرض کردیم، غالب عبارات آقایون رو که نگاه بکنید تفسیر کرده اند ای معهود بین المتکلم بفرمایید و المخاطب، یا به تعبیر دقیق تر و سامع. خب آقایون معمولا مخاطب تعبیر میکنن، سامع بهتره، چون گاهی ما در عبارت خطاب نداریم، گاهی عبارت قیام، مثلا میگیم جا از زیدون، من به شما دارم میگم جا از زیدون، شما مخاطب من نیستید، من از ادات خطابی استفاده نکردم، شما سامع کلام من هستید. از تعبیر به سامع اعمه، گاهی سامع مخاطب است، گاهی ممکنه مخاطب نباشد، مراد سامع است، تعبیر رو باید دقیق مطرح کرد. خب محضر عزیزانم عرض بکنم که پیرامون معرفه سوالات و ابهامات متعددی قابل طرحه. اینجا الان اگر ما عرض نکنیم قطعا عمده این سوالاتی که مطرح هست به ذهن دوستان میرسه، لذا نکته ایست که باید مطرح بشود و طبیعتا یه مقدار پیرامونش توضیح داده بشه. البته ما این بحث رو به ثمر نمیرسانیم چون فضا فعلا به ما اجازه نمیده، ما هدفمون در اینجا اینه که یک مقدار ابهامات روشن بشه، بعضی از ابهامات رو با بیانهایی دفع بکنیم، بیشتر از اون رو انشاءالله باید در جای خودش دوستان ببینن یا در اون کلاس هایی که حالا بنا شد دوستان برنامه ریزی کنن ببینن 8 تا 9 صبح یا اون ساعتی که صحبت کردیم میرسن، هفته یک دو جلسه خدمت دوستان باشم، اونجا میشه مطرح کرد. الان ای حال اولین سوالی که مطرح هست این است که ایشون فرمودند معرفه اون اسمی است که وضع برای شیء معین شده باشه، وضع شده باشد برای شیء معین. سوال اینه آیا همه معارف ضمیر معرفه است، علم معرفه است، اسم اشاره معرفه است، موصولات اسماء موصوله معرفه اند، آیا همه معارف وضع برای شیء معین شده اند یا اینجوری نیست؟ مثلا ضمیر، آیا هو را که وضع کرد برای فرد خاصی وضع کرد، فرد معینی وضع کرد؟ آیا الذی اسم موصول که وضع اون رو وضع کرد آیا برای فرد و شیء معین وضع کرد یا اینجوری نیست؟ بله هست اینجوری یا نیست؟ بله نیست اینجوری، دقت کنن عزیزان، نیست اینجوری، برای شیء معین وضع نشده. لذا هو رو شما در استعمالات مختلف پیرامون افراد و اشخاص مختلف، اشیاء مختلف به کار میبرید. الذی رو همینطور نسبت به افراد مختلف، اشخاص مختلف به کار میبرید. این اشکال رو آقایان به بیانهای متعدد جواب دادن. مرحوم رضی در شرح کافی بیانی دارن، مرحوم سید در حدائق بیانی دارن، چون این ساده است من جوابش رو عرض میکنم. مرحوم سید در حدائق میفرماین که مراد مرحوم شیخ بها از وضعه، چون ظاهر عبارت چیه؟ ظاهر عبارت اینه که متعلق وضع، یعنی موضوع اون چیزی که وضع شده، اون چیزی که وضع شده چیه؟ شیء معین، درسته؟ یعنی موضوع الله، اون چیزی که ما لفظ را برای او وضع کرده این چه است؟ شیء معین. ایشون میگه مراد مرحوم شیخ بها این نیست، بلکه چه است؟ الاسم ان وضع علی شیء معین معناش اینه که ان وضع لیستعمل فی شیء معین، موضوع الله اسم معرفه شیء معین نیست فقط، چون تنها چیزی که بین معارف وضع برای شیء معین شده چیه؟ علم. فقط علم وضع برای شیء معین شده، دیگر از معارف این حالت رو ندارن. مثال دادم برای دوستان، موضوع له اسم معرفه استعمال در شیء معینه، استعمال در شیء معینه، درسته؟ الذی برای شیء معین وضع نشده، الذی برای چی وضع شده؟ بله؟ مثلا حالا هو رو بگیم راحت تره، هو برای چه وضع شده است؟ برای دلالت بر مفرد مذکر غائب، هر مفرد مذکر غائبی، البته با تسامحی که در تعبیر داریم ما، یا الذی هم همینطور، برای این وضع شده. خب این شیء معین نیست، مفرد مذکر غائب ممکنه زید باشد، ممکنه امر باشد، ممکنه اشیاء مفرد مذکر غائب بفرمایید باشند. موضوع الله معرفهشون میفرماد استعمال در شیء معینه، همین هوه که وضع برای مفرد مذکر غائب شده است، وقتی میخواد استعمال بشه در مورد معین استعمال میشه، در فرد معین استعمال میشه. الذی وقتی که میخواهد استعمال بشه بفرمایید در فرد معین، شیء معین است، میگه جا زیدون و هوه زاهک، این هوه به چی برمیگرده؟ به زید. تو اینجا که استعمال شد مراد زید است که فرد معینه، دقت میکنید؟ جا زیدون الذی قام ابوه، مثلا این الذی اینجا که استعمال شد، استعمال در چی شد؟ شیء معین. لذا موضوع الله معارف استعمال در شیء معین است، نه بفرمایید شیء معین. ممکنه شیء معین موضوع الله باشد، علم، ممکن است نباشد، دیگر از معارف. خب این یک ابهام، این ابهام با این بیان خب برطرف شد، اما از این به بعد بیشتر دوستان توجه کنن، دقت کنن، من خیلی هم نمیتونم معطل بشم. در بسیاری از موارد دوستان میدونن معارف از مشترکات لفظی هستند، درسته؟ مثلا نام ده ها و صده ها و هزاران نفر ممکنه علی باشد، هست اینجوری یا نه؟ اینو میگه مشترک لفظی دیگه. مشترک لفظی چیه؟ لفظ واحد برای افراد متعدد به طور جداگانه وضع شده است. زید نام پسرش رو گذاشت علی، عمر نام پسرش رو گذاشت علی، بکر نام پسرش رو گذاشت علی، هر کدام در وضعهای متعدد نام پسرشون رو چی گذاشتن؟ بله؟ علی. که ما در اعلام این رو زیاد میبینیم، مشترکات لفظی در اعلام زیاد داریم. اخیراً من اخبار بود، یه چند روز پیش بود، من چیزی رو که شنیدم حالا برداشتم این بود که در 75 میلیون جمعیتی که الان در ایران داریم، ظاهرا حدود 5000 خورده ای اسم داریم، اگر اشتباه نکرده باشم، من از اون خبر برداشتم این بود. خب 5000 و اندی اسم، 75 میلیون انسان، خب اینا معناش چیه؟ معناش مشترکات لفظی است دیگه. کثیرا ما در اعلام و در گاهن غیر اعلام مشترکات لفظی محضر شما عرض بکنم که داریم. خب اگر لفظ واحد مشترک بود بین افراد متعدد، مثلا این تعدادی که دوستان الان اینجا نشستن، فرض کنیم 20 نفر نامشون علی است، خب من لفظ علی را در یک عبارتی به کار میبرم، مراد از این علی در مثال من کیه؟ اینکه شما میگید استعمال بشود در شیء معین، وضع بشود در شیء معین، خب اینجا استعمال در شیء معین شده یا نشده؟ آیا ابهام دارد یا ندارد؟ بله؟ این معینی که ما در اینجا میگیم چه محدوده این مرادمونه؟ در مقابل نکره چه فرقی است بین جاء رجلون و جاء علیون؟ که رجل افراد متعدد دارد، ممکنه علی هم بفرمایید به اعتبار مشترک لفظی بودنش افراد متعدد داشته باشه. من بیشتر تو این بحثی که الان میخوام ارائه بدم از این به بعد، خصوصا رو اون نکته اول حلش کردیم، توجه دوستان به خود سوالات، یعنی خود این سوالات باید خوب فهمیده بشه. خب برای رفع این اشکال باز آقایان وارد شدن. مثلا مرحوم سید در حدائق تعبیرشون اینه، خوب دقت کنن عزیزان، ایشون میگه لیس المراد التعیین شخصی. این که ما میگیم معین باشه، مرادمون تعیین شخصی نیست، فرد و شخص معین باشه، بله تعیین به وجه ما، بله تعیین به وجه ما، تعیین به وجه ما یعنی چه؟ یعنی یک تعیینی داشته باشه، یک نوع تعیینی درش باشه. اما حالا تو فرد مشخص بتونیم دست بزنیم خصوصی یک فردی، این مراد نیست. در نحو الوافی عباس حسن تعبیرش اینه، خوب دقت کنن دوستان، این بحث خیلی بحث مهمی است. ایشون میگه قد تکون و کلمت و محمود، من ترجمه میکنم، ایشون میگه مثلا کلمه محمود گاهی مشترک بین یک تعدادی است، همین علی که ما مثال زدیم، ولکن هذا الاشتراک محدود، این اشتراک اشتراک محدودی است، به نسبه للشیوع و الاشتراک فی النکره، نسبت به اون شیوع اشتراکی که در نکره است، کمتر از اونه، کمتر از اونه. تا ادامه عبارت که ایشون داره اینجوری حلش میکنه، میگه شیوعی که در بعضی از معارف است، این کمتر از شیوعی است که بر نکراته. دوستان توجه دارن این بیانها سوال ما رو حل میکنه یا نمیکنه؟ بله؟ میکنه یا نمیکنه؟ آفرین. دومی که دیگه خیلی وضعش نامناسبه نسبت به سوالی که ما مطرح کردیم. ببینید ابهام داره، بله تعینت به وجه ما، خب این که نمیشه، شما میگید یک نوع تعینی درش باشد، این تعین مراد چیه؟ ابهام در نکره میگید بیشتر از معرفت. حالا ما مثال خواهم زد که بعضی از موارد ما نکراتی رو داریم که فردش رو میشناسیم، در مقابل معارفی داریم که مشترک بین میلیون ها نفر ممکنه باشه. چطور ابهام در نکره بیشتر از ابهام در معرفه است و ابهام در معرفه کمتر از ابهام در نکره است؟ خب این یه سوال که با این بیانهایی که مطرح شد به نظر حل نمیشه، دوستان فکر میکنن روش. نکته دیگر اینه که مراد از معهود، یه توضیحی داریم، ولی بالاخره شناخته شده باشد، معهود باشد، نزد چه کسی مراده؟ بعضی گفتن متکلم، بعضی گفتن مخاطب، بعضی گفتن که عمدتاً هستن هر دو. آیا متکلم مراد است؟ آیا سامع مراد است؟ یا هر دو مراده؟ این متکلم باید بشناسه، شناخته شده باشه نزد متکلم، یا شناخته شده باشد نزد سامع، یا نزد هر دو. بله؟ نظر دوستان چیه؟ هر دو دیگه. بله؟ نظر دیگه ای نداریم؟ متکلم، خب یک نفرم بگم مخاطب دیگه. بله؟ یا مخاطب تردیدیستون بین این دوتاست. یعنی امر نسبی است، درسته؟ شما دارید نتیجه فرمایش شما اینه دیگه. فضا وقتی باشه، فضا که مبنا نمیسازه که، فضا مورده، باید بگید امر نسبی است دیگه، درسته؟ حالا من تحسینی که بکنم تو بیان این دوستمون این است که ایشون به راحتی تسلیم این سوال نشد که ما بگیم آیا متکلم است یا مخاطب است یا هر دو، یعنی امر رو فقط منحصر در این سه گزینه بدانیم که ظاهرا آقایون منحصر دانستن. ما اگر این جاها داریم معطل میشیم، بیشتر هدفمون اینه که این نکات منتقل بشه. ولی حالا رو تعریف معرفه ما بخوایم بحث بکنیم نکنیم، معارف روشنند، معارف روشنند، این نکات مهمه. که دوستان طریقه مواجهه با مباحث رو باید یاد بگیرن کم کم. خب این سوال مطرح شد، ما سری نگیم هر دو، یا بگیم مخاطب یا بگیم مثلا متکلم. اینجا باید دقت بکنیم معیار چیه، به چه بستگی داره. آیا اصلا خود سوال درسته؟ یادتون میاد تو شأنیت، توی بحث صحت سکوت اونجا ما عرض کردیم خود سوال مشکل داره. اگر سوالی مطرح میشود قبل از پاسخ باید ببینیم خود سوال چگونه است، قبل از اینکه ما وارد ورود به پاسخ پیدا کنیم. دقت میکنید؟ حالا من مثال میزنم برای دوستان. اگر زیدی آمد به امر اینجوری گفت، گفت ما تعلیون، خوب دقت کنن عزیزان، علی از دنیا رفت. فرض رو بر این میذاریم زیدی که میگه ما تعلیون، علی رو میشناسه. اما امری که داره میشنوه این سخن رو، بفرمایید، فرض ما این است که به هیچ وجه علی رو نمیشناسه، اصلا کسی به نام علی نمیشناسه، یا حداقل کسی که مد نظر متکلم است نمیشناسه. سوال ما اینه که در این مثال علی معرفه است یا نیست؟ بله؟ احدی از آقایان، حالا تو بعضی از مصداقهای خاص، تو بعضی از زمائر، بعضی مثل مرحوم محقق رضی و دیگران تشکیک کردن تو معرفه بودنش، اما احدی این مورد را نکره نمیدانه. علی در این مثال معرفه است، در حالی که در این مثال علی در نزد متکلم شناخته شده است اما در نزد سامع شناخته شده نیست. سوال مثال دوم، این آقای امری که از زید شنید ما تعلیون، که خود امر بفرمایید نمیشناخت علی رو دیگه، درسته؟ میره به بکر خبر میده، میگه ما تعلیون، بکر هم علی رو نمیشناسه. در این مثال دوم دقت کنن عزیزان، در این مثال دوم، چرا میخندید؟ نه متکلم علی را میشناسد نه سامع. این علی معرفه است یا نیست؟ احدی رو نداریم که این مورد رو معرفه بودنش رو انکار رو بکنه، هیچ کس. یعنی در بین علما یک نفر نداریم اگر این مثال رو بدید به دستشون بگه این علی نکره است، مسلم معرفه میدانند، مسلم معرفه میدانند، در حالی که غیر و معهود بین المتکلم و سامع، نه متکلم میشناسد نه سامع میشناسه. خلی این مثال ها انسان رو باید به فکر وابداره. آیا این که ما گفتیم معهود بین المتکلم و المخاطب، یا اصل این سوال رو مطرح کردیم، یه مقدار کم دقتی نیست؟ چون گاهی انسان وقتی که تو خود مباحث تئوری وارد میشه، در ارائه نظر در مباحث تئوری توجه مصادیق نداره، در حالی که باید با توجه به موارد انسان ارائه نظر کنه. خب بالاخره آیا علی معرفه است یا نیست؟ تعریف معرفه بر او صادق است یا نه؟ وضع لشیء معین یا وضع لیستعمل فی شیء معین، اینجا استعمال در شیء معین شده یا نه؟ چون شیء معین آقایون تفسیرشون اینه دیگه، یعنی معین باشن، یعنی شناخته شده باشن نزد متکلم و سامع. اینجا شناخته شده نیست، نه نزد متکلم و نه سامع، معرفه است یا نیست؟ از یک طرف معرفه میدانیم، از یک طرف تعریف معرفه بر این صادق نیست. سوال بعدی بفرمایید.
خبر اول مگه یه شناختی به سامع داده نمیشه؟ همون شناخت خب یک نوع معقولی به حساب میاد.
چه شناختی؟
همین که علی مرد،
یعنی یک کسی مرد، این مقدار شناخت. خب من اگه بگم مات رجلون، این شناخت چه فرقی است بین مات رجلون و مات علیون در اینجا؟
یه حدی از شناخته.
ببینید من میگم مات علیون و مات رجلون، شما شناختی بگید در مات علیون به وجود میاد برای سامه، در مات رجلون نمیاد.
حداقلش
میگه
اسمش علی بوده.
خب اسم کسی که نامش علی بوده است، این شناخته. یعنی این مقدار که کجای تعریف شما میگید این مقدار که نام یک شخصی علی باشه، این مقدار نامشو بدونید کجای تعریف اینه؟
این که
شناخت نیست، شناخت تعریف نشد، کردم معینون ای معهودون بین المتکلم و سامع، یعنی همین مقدار که ما نامشو میدونیم، نام یک شخصی است. حالا من یه مثال دیگه برای شما میزنم. آقایون در بعضی از مباحث میگن از معارف میتونیم قصد تنگیر بکنیم، مثلا میخوایم مثناش کنیم که اینو من قبلا گفتم به دوستان، علم بخواد مثنا باشه باید قصد تنگیر بشه، حالا بعدا تکرار میکنیم الان معطل نمیشیم. خب علی بخواد بشه علیان، بعد به تعبیر یعنی به مسمای به علی تعبیر ببریم دیگه، درسته؟ این تو ذهن دوستان هست یا نیست؟ یعنی کسی که نامش علی میشه نکره. خب اینجا علی میشه نکره تو این مثال ما، در این حال که میدونیم نامشم نامون شخصم علیست، این مقدار که میدانیم نامش علیست که خب تو مورد نکرم اینجا تطبیق میشه. این که تعیون نیست، این شناخت نیست. بفرمایید.
که میگه معتلیون سامع علی رو نمیشنسه، ولی متوجه میشه که یک فردی که متکلم میشنسدش مورده، یعنی که برای متکلم شناخت شده بوده مورده.
حالا تو مثال دومش چی میگید؟ یه چیزی بگید که اونجا هم بتونید بگید. تو مثال دوم که نه متکلم میشناسد نه سامع میشناسد چی؟ پس ما باید طوری مطرح بکنیم. حالا اشکالات متعدد قابل طرح به بیانات بعضی از دوستان، ولی حداقل باید بیان طوری باشه که همه معارف رو بگیره دیگه، در همه استعمالات یه مورد رو میگیره یه مورد. دقت کنید این بحث جای فکر و ارائه نظر خیلی داره. بذار من ادامه بدم بحث رو، دقت کنید. ما فعلا طرح سوال داریم میکنیم، اگر فرصت شد آخر ساعت معطل میشیم. سوال بعدی اینه که بسیاری از ضمائر مرجعشون نکره است. ضمائر جز معارف هستن یا نیستن؟ بله هستن. ضمائری که مرجعشون نکره است میگه جا رجلون و هو زاهک، اینا معرفن یا نکره؟ چیزی که ما از رجل در جا رجل میفهمیم با چیزی که از هوه در هوه زاهک تو این مثال میفهمیم فرق میکنه یا نمیکنه؟ بله ظاهرش اینه که فرق نمیکنه. اما آقایان به اجماع نظر، حالا تو بعضی از ضمائر عرض کردم اختلافه، اما تو این مثالی که من زدم به اجماع نظر در این مثال میگن هوه چه هست؟ معرفه هست. جا ارجلون یا جا ارجلون کریمون و هوه زاهک، مثلا جا ارجلون کریمون و هوه زاهک، چه فرقی بین رجل و هوه است؟ مرجع ضمیر نکره است. خب این ضمیر تعین داره معین است یا نیست در اینجا؟ بله معین است یا نیست. حالا تو ضمائر ما مثال تو قالب‌های مختلف موارد مختلف زیاد داریم، من دیگه معطل نمیشم چون نمیدار بحث ها ممکنه سنگین بشه. یه مثال دیگه بزنم برای دوستان. یه آقای میاد داخل، من اشاره میکنم میگم جا رجلون، این رجلی که الان استعمال کردم فردش، اون کسی که دارم درش استعمال میکنم، برای شما معین و شناخته شده است یا نیست؟
هست.
برای منم شناخته شده است. اما این رجل در این مثال نکره است یا معرفه است؟
نکره.
بله؟
نکره.
قطعا نکره است. و سوالات و مثالهای دیگری که قابل طرحه. خب ببینید این نکاتی که ما عرض کردیم، این نتیجه گیری رو میتونیم ازش بکنیم که تعریفی که از معرفه ارائه شده است تعریف تمامی بله نیست. تعریف معرفه خیلی مشکله. چقدر ما به دوستان گفتیم گاهی خیلی از حقایق رو انسان میفهمه اما نمیتونه بیان کنه، میفهمه نمیتونه تطبیق بده. شما انشاءالله وارد الفیه که شدید در اول باب معرفه و نکره، ابن مالک محضر شما عرض بکنم که در اونجا وقتی که میخواد وارد بشه، معمولا خب در هر بابی که ایشون وارد میشه ابتداعا تعریف میکنه اون مورد بحث رو، وارد بحث معرفه و نکره که میشه میگه و نکرتون قابل و المؤثر او واقع اون موقع اما قد ذکر و غیره معرفتون. یک خصوصیت از خصوصیات نکره رو بیان میکنه، میگه نکره اون اسمی است که بتونه برترش الفلام تعریف بیاد. بعد میگه غیر از چنین اسمی میشه معرفه. غیر از چنین اسمی میشه بعد بفرمایید معرفه. یه علتش چیه؟ اصلا ورود به تعریف پیدا نمیکنه ایشون. علتش اون حرفی است که خود ایشون در شرح تسهیل زده. در اون کتاب ایشون میگه من تعرض لحد المعرفه عجز عن الوصول الیه. هر کسی از علما وارد شده معرفه رو تعریف کرده عاجز مانده. دون استدراک علیه. یعنی عاجز مانده است به گونه ای که اشکالی برش وارد نشه. استدراک اینجا یعنی اشکال. هر کس تعریف کرده یک اشکالی بهش وارده. علتش هم همین نکات و سوالات ابهاماتی است که مطرح کردیم. لذا تعریف معرفه دقت داره. مجموعاً سه تعریف از آقایان با بیانهای مختلف جمع بخوایم بکنیم، سه تعریف قابل ارائه است. یه تعریف هم بعضی از بزرگواران معاصر مطرح کردن که اون تعریف بسیاری از این مشکلات رو حل میکنه، لکن از یک جهتی باز به نظر ما دوچار مشکل است، از یکی دو جهت که در نهایت یک تعریفی ممکن است ارائه بشود به نظر ما قابل تعریف از معرفه. تعریفی قابل محضر شما عرض بکنم که ارائه است که اون تعریف دیگه این مجموع این اشکالات رو به تعبیری برطرف کنه، که خب اینا مباحثی است که دیگه در اینجا قابل طرح فعلا نیست. این صلوات بفرستن عزیز. اما اقسام معارف، معارف هفت قسم دارند. قسم اول ضمیر است. معمولا آقایون به بعضی از آقایان قائل به ترتیب در معارف هستند که معارف رو رتبه بندی میکنن. عمده آقایان قبول دارن این رو، یعنی میگن بعضی از معارف اعرفند، شناخته شده بودنشون انگار بیشتر است، معهود بودنشون قوی تر است. بعضی از معارف این حالت رو ندارن، لذا قائل به ترتیب در معارف هستن، که این بعضی از جاها هم در مثل تقدیم و تأخیر مبتدا و خبر و امثال اینها اثر داره. من به ترتیب اعرفیت در ترتیب معروف معارف رو عرض میکنم. اولین مورد ضمیر است. ضمیر میدانید یا متکلم داریم یا مخاطب یا غائب. ضمیر متکلم اعرف معارفه. البته قبل از این معمولا علما لفظ جلاله الله تبارک و تعالی رو میگن که اعرف معارف است، ما به اون کاری نداریم. بعد از اون اعرف معارف ضمیر متکلم است، چون ضمیر متکلم وقتی میگید انا، اون حقیقت انا مصداق و معناش حاضره دیگه، به گونه هم حاضر است که خود شخص خودش رو درک میکنه، به علم حضوری هر شخص خودش رو میشناسه دیگه، درک میکنه. لذا میگن اعرف معارف است. مثل اننی انا الله لا اله الا انا فعبد فعبدنی. اننی اون ضمیر متکلم، انا الله لا اله الا انا فعبدنی، چهار پنج ضمیر متکلم داریم. بعد ضمیر مخاطب است که باز چون مخاطب حاضر است مورد خطاب است، هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین. جمعناکم ضمیرکم ضمیر مخاطبه. بعد ضمیر غائب است، ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. این از معرفه اول. دومین معرفه علم است، که عرض کردیم تنها علم تعینش بالوضعه. البته این تعین هنوز برای دوستان کامل روشن نشد، اشکالی نداره، اون ابهامات سوالات باید فعلا روش کار بشه، همون مقدار فعلا کفایت میکنه. علم هم مثل محضر شما عرض بکنم مثال های متعددی که دوستان میتونن مطرح کنن. اسم اشاره مورد بعدی است. ان هذا لفی الصحف الاولى، بعد از اسم اشاره اسماء موصول، اسم موصول. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى. پنجم الف و لام تعریف، سبح لله ما فی السماوات والارض، السماوات الارض و هو العزیز الحکیم. جاء الرجل. البته عمده آقایان مورد سوم، چهارم و پنجم رو هم ردیف می دانند در اعرفیت، اسم اشاره و اسم موصول و الف لام مدخول الف لام تعریف. ششمین معرفه چیه؟ ششمین معرفه مضاف به یکی از معارف است. مضاف به یکی از معارف پنجگانه قبله. اگر اسمی به یکی از این پنج معرفه ای که گفتیم، ضمیر، علم، اسم اشاره، اسم موصول، به مدخول الف و لام، الف و لام تعریف اضافه بشود، خود مضاف میشه چی؟ خود مضاف میشود معرفه. شما میدانید ما یک اضافه لفظیه داریم، بفرمایید، یک اضافه معنویه داریم، قبلا تعریف کردیم، الان تعریف نمی کنیم، بعدن هم خواهد آمد. اضافه معنویه هم باز دو حالت داره، یا مضاف الیهش نکره است، یا مضاف الیهش بفرمایید معرفه است. مضافی که ما میگیم جزء معارف محسوب میشود، این مضافه، یعنی مضاف به اضافه معنویه ای که مضاف الیهش معرفه باشه، و الا مضاف به اضافه لفظیه نه، ولی اینکه مضاف الیهش معرفه باشه. بگید زیدون ضارب و امرن، بله غدن، اضافه لفظیه باشه، اینجا کسب تعریف نمی کنه مضاف از مضاف الیه. مضاف الیه هم اگر نکره باشد، جاء غلام و رجلن، این غلام معرفه نمیشه، نکره است. اما اگر اضافه معنویه باشد، مضاف الیه هم معرفه باشد، مثلا میگید جاء غلام و زیدن، این مضاف میشه چی؟ معرفه. جاء غلام و زیدن، جاء غلام و رجل، الرجل، جاء غلام و که، جاء غلام و هو، جاء غلام الذی قام ابوه، جاء غلام و هذا الرجل. مضاف الیهش معرفه باشد، اضافه هم اضافه معنویه باشد، محضر شما عرض بکنم که جزء معارفه. ولله میراث و سماوات و الارض، میراث و از سماوات. خب اینجا هم مضاف به معرفه است، اضافه معنویه است و جزء معارفه. آخرین معرفه، البته در این مورد آخر اختلاف وجود داره، بعضی این مورد رو جزء معارف میدانن، بعضی نمیدانن. منادا میدانید اقسامی داره، اینو خوندید در هدایه، یا منادای مفرد است، مفرد معرفه، یا مفرد علم گاهن تعبیر میکنن، گاهی مضاف است، گاهی شبه مضاف است، به اینا کاری نداریم، گاهی نکره است. نکره خودش بر دو قسمه، گاهی نکره، نکره غیر مقصود است. مثال معروف چی میزنن؟ یا رجلن خذ بیدی. اما گاهی نکره، نکره مقصود است، یعنی ندا باعث تعین میشه، شخص خاصی در ندا مورد نظر است. یا رجلو، منادای نکره اگر از قسم نکره مقصوده باشد، نکره مقصوده در ندا، ایشان میفرمایند جزء معارف است، چون مقصود شخص خاصی مراد است و تعین داره. خب این هم از اقسام معارف. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. و ای زن، و ای زن، ای زن معمولا مفعول مطلق ترکیبش میکنن، از آز یعیز و ای زن به معنای آد یعود و اودن، یا به معنای رجع یرجع و رجوعن، به معنی بازگشته، بازگشت مفعول مطلق است. بعضی هم حال گرفتند برای محذوف، که در عبارات دوستان میتونن مراجعه بفرمایند. خب ایزن یعنی رجعت و رجوعن، من یک بازگشتی دارم به مطلب قبل. مطلبمون چی بود؟ تقسیم دیگه. یه بازگشت داریم میخوام دوباره تقسیم کنیم، معناش اینه که ایزن رو ترجمه میکنیم دوباره، یعنی کار قبل رو میخوام تکرار کنیم. اون مطلب قبل به یک تعبیر تکرار میشه. ان وضع لشیء بعینه، اگر وضع بشود، چی وضع بشه؟ اسم برای شیء معین. لشیء بعینه باعث با زائده است، یعنی لشیء عینهی، برای یک شیء خود اون شیء، برای خود اون شیء وضع بشود. فمعرفتون یعنی فهوه، فهوه معرفتون. ان شرطی است، وضع لشیء بعینه جمله شرط، فهوه معرفتون که هوه مبتدا مقدر است جمله جواب شرط. کزیدن مثال برای علمه، و الرجل مثال برای مدخول الف ولام، و زا حتما به ترتیب عرض کردم، و زا اسم اشاره، و الذی اسم موصول، و هو ضمیر، و المضاف الی احدها معنن مضاف به یکی از این معارف، البته مضاف به اضافه معنوی، معنن اضافه بشه نه لفظن. پس اگر معنن باشه مضاف الیه هم الی احدها یعنی معرفه باشد میشه مضاف معرفه. بل معرف به ندا، آخرین مورد و هفتمین مورد هم معرف به ندائه، مثل یا رجلو مثلا دیگه اینو خودشو میگه، مثال نمیزنه. و الا، و الا یعنی چه؟ گفت ان وضع، این الا ان شرطی است به علاوه الا نافیه، دقت میکنید؟ یعنی و الا یوزع یا الم یوزع، اگر وضع نشه برای شیء معین، فهو نکرتون فنکرتون. کلمات رو هم دوستان درست تعبیر کنن، نکرتون عبارت عربی که میخونید تو فارسی میگیم نکره، این کافو مفتوح میکنیم، تو عربی این کارو نکنیم، چون نکره معناش با نکره، با انکر، با انکر اینا متفاوت هست، حرکات تغییر بکنه معنا هم تغییر خواهد کرد. خب فرصت نداریم، دو سه دقیقه فرصت هست، دوستان اگر سوالی دارن ما خدمتشون هستیم. بفرمایید. چرا دیگه اونایی که جز معارف میدانن این قصد کردن مرادتون چی؟ یعنی در تعریف بیاریم، ما در تعریف تعین آوردیم، حالا این تعین ممکنه به اسباب مختلف باشه، اینجا تعین به چی محقق شده؟ به قصد، به قصد کردن فرد خاص محقق شده است. همین که قصد میکنید فرد خاص رو، این تعین محقق میشه. حالا تعینی که در باب ندا وجود داره، تا اونایی که قبول ندارن اشکالشون همینه، شما اگر این حرفو بخواید بزنید پس باید بگید هر نکره‌ای که نسبت به او قصد صورت بپذیرد، مثلا همین مثالی که من زدم، یه مردی میاد داخل، ما اشاره میکنیم میگیم آقا این آقا اومد، این رجل باید معرفه بشه بعد دیگه، چون قصد فرد معین شده است. اونایی که قبول ندارن این نکته رو مطرح میکنن، ولی عرض کردم نکره مقصوده رو بعضی قبول ندارن. خب این باز بازگشتش به همونه که ما حقیقت معرفه رو خوب بفهمیم، با این گونه تعاریف نمیتونیم حقیقت معرفه رو بفهمیم، دقت میکنید؟ اگر حقیقت معرفه خوب روشن بشه که با اون فهم حقیقت است که فرق بین این استعمالات روشن میشه. یه وقت من میگم جا از زیدون، زید رو نه متکلم میشناسه نه سامع میشناسه، مشترک بین هزاران نفره، در این حال میگیم معرفه است. اما یه وقت میگیم رجلون، میشناسیمش، همه میشناسنش، اون نکره است. یه نکته ای در معرفه و نکره وجود دارد که با توجه به اون نکته است که فارق ایجاد میشه، فرق ایجاد میشود بین معرفه و نکره در این مثال. نه فقط شناخت، شناخت به این معنا که ما باید مثلا بدانیم کیست، پسر کیست، خصوصیاتشو بدانیم، این مراد نیست. اذا اون حقیقت اگر روشن بشه ما از اون میتونیم استفاده کنیم بگیم نکره مقصوده آیا معرفه است یا نیست. دیگه من وارد نشدم، من خود سوالات رو کامل عرض نکردیم، ابهامات رو، این ابهامات باید مطرح بشه. بعد تعاریف سگانه‌ای که آقایون مطرح کردن که یک تعریف هم عرض کردن معاصرین اضافه کردن بعضی از بزرگواران، این سه چهار تعریف مطرح بشه ببینیم این تعاریف آیا مشکلات رو برطرف میکنه یا نمیکنه، که عقیده ما اینه که تعاریف بعض مشکلات رو حل میکنه بعضی از مشکلات رو باقی میگذاره، بعد وارد بشیم یه تعریف ارائه بدیم. حقیقت این تعریف دیگه، تعریف حقایق اشیاء رو روشن میکنه، اون یه تعریف ارائه بدیم که با توجه به اون تعریف دیگه اشکال مطرح نشه، قابل تر نباشه. این حرف حرف درستی است، در مورد بحث ما رضا اشاره کرده، ما ممکنه نیاز نداشته باشیم. در البته تو خود همین یا رجلو در نکره مقصوده که اختلاف است، شما چطور میخواید تشخیص بدید این معرفه است یا نیست؟ اینجاها کاربرد داره، ولو اینکه کاربرد هم نداشته باشه، ما مباحثی که مطرح میکنیم گاهی کاربردش در مورد بحث نیست، گاهی همین که دوستان توجه بکنن که به تعاریف باید دقت کنن، به تطبیق تعاریف بر موارد باید دقت بکنن، راه و روش سوال کردن، اشکال کردن، ورود به اشکالات، حلاجی کردن اشکالات، اینها رو کم کم مسلط بشن، اینها اساس نکاتی است که ما گاهن مطرح میکنیم. فرصت دیگه نداریم، خدمت دوستان هستیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.